بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين بأولاده المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. رضيا صاحبا لأمير المؤمنين يقال له حمام، كان رجلا عابدا فقال له: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين كأني أنظر إليهم. فتساقل عن جوابه ثم قال: يا حمام اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع حمام بهذا القول حتى عزم علي فحمد الله وأثني علي وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصيته من أصى ولا تنفعه طاعته من أطاع. فقسم بينهم معايشهم وبذأهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. قضوا أبصارهم أما حرم الله عليهم، وبقفوا أسماهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء التي نزلت في الرخاء. ولولا أجر الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. أزم الخالق في أنفسهم فسقر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. یکی از یاران پرهیزکار امیر المؤمنین به نام حمام گفت: ای امیر المؤمنین، پرهیزکاران را برای من اونچنان وعظ کن که گوی آنان را با چشم می نگرم. امام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود: ای حمام، از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران است. اما حمام دست بردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان بفرماید. سپس خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد و فرمود: همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود، زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم به هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد، اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت های برترند. سخنانشان راست، پوشش آنان میان روی، راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است. چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده می پوشانند و گوشای خود را وقف دانش سودمند کردند و در روزگار سختی و گوشایش حالشان یکسان است. اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدر فرموده، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم در بدنها قرار نمی گیره، از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم. خدا بر جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت برای آنان چنان است که گوی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر می برند و جهنم را چنان باور دارند که گوی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دلها پریزکاران اندوهگین، مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر، درخواستایشان اندک، نفسشان عفیف، دامنشان پاک است. در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده. این فقره که الان داره ترجمه میشه متعلق به موضوع این جلسه هست. صبر و ایامن قصیره اعقبتهم راحتن طویله. فقط در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد، اما عزم دنیا نکردند. میخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. در این فقره چند نکته مهم هست. نکته اولش این است که روزگار رو و دنیا رو، این ایام رو کوتاه ترسیم میکنه. کوتاه ترسیم میکنه. دیدید که این مأخوذ از روایات هست که خودمون به هم دیگه میگیم بابا دنیا دو روزه. دنیا دو روزه. گاهی بعضی هم که میخوان متلک بگن میگن آقا سختیش همین 100 سال اول هست. یعنی همچی چی بخوای جنگی خیلی زود میگذره. 100 سال اول تو ذهن افراد خب با این اوضاعی که داریم میبینیم زود میگذره. پس اولین نکته اینه که ما باید ایمان بیاریم به این موضوع که روزگار دنیا کوتاه است، عمر ما کوتاه است، خود اصلا دنیا کوتاه است، از اون موقعی که خلق شد تا آخرش که قیامت است در مقابل ابدیت. حالا ما یک بخش کوچکی از این ایام هستیم، از اون ابتدایی که خلق شده و تا خلاصه زمانی که قرار هست قیامت برسه و ما به عالم دیگری منتقل شیم. همش کوتاهه دیگه، نه فقط 50-60 سال 70-80 سالی که ما درش داریم زندگی میکنیم، بس به این کوتاهی هست. این رو باور بداریم که دنیا کوتاه هست و میگذرم. اون چی که میماند نزد خدا و خوبی هاست و خلاصه اطاعت دستور خودش هست. در این دنیا هم اون چی که مونده است همین چیزا هست. الان شما ها 4-5 نسل قبلتون رو نمیدونید، نه قبلشون کجاست، نه کی بودن، چی بودن، کجا هستن، بعضی شاید اسمشون رو ندونم. حالا سلسله جلیله سادات چون و ائمه وصل میشه میدونن دیگه، پدرت همینطوری که به امام برسه. اما بقیه خبری نیست همچی که بدونن کی کجا هست، چه جوری بوده زندگیشون. اما اگر در بین اینا مرد با عظمتی بوده باشه، هنوز که هنوز مثلا نامش، یادش، آثارش، باقیات و صالحاتش همچنان ادامه داره. قرار این که نفس خود دنیا کوتاهه، نه توی این خلاصه سریال مثلا 100 قسمتی، حالا یکی هم گذرا از همین سیاهی لشکرا هست، مثلا از کنار یه سربازی هم دوربین گذشت، آره از بازارم یه نفرم اونجا دست فروشیه چند، کل فیلم ازن معلوم نیست توی فیلم چجوری هست، کی هست. دنیا خودش کوتاست. حالا به همون کوتاهی همین قسمتی هم که ما درش قرار داریم اون رو ما باید قصیر و کوتاه فکر بکنیم. پس اولین موضوعش کوتاهی دنیاست که البته آیات و روایات هم همین معنا رو تایید میکنن. بعد میفرماید که در همین دنیای کوتاه باید صبرم کرد. پس معلوم درست کوتاهه ولی خیلی خطرناکه. کوتاه هست اما همین کوتاهیش خیلی ها رو به زیر کشنده، خیلی ها رو به زیر کشنده. آره به یارو گفت که برو گم شو با این قیافت. یکی شنید گفت نه آقا با همین قیافش تو نمیدونی چه میکنه توی این بازار. آره. تو قیافش رو داری میبینی مثلا بعد یه برو کجا بره، اینقدر افراد مثل تو رو برده و بدبخت کرده. معلوم است که باید صبر کرد. پس خیلی سخته در همین دنیای کوچک اینکه کسی به سلامت ازش بگذره. دنیای وقتی در روایت داریم که به صورت یک زنی مجسم شد پیش حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی ازش پرسید که چند تا تالا ازدواج کردی؟ به صورت یک زن نفس دنیا مجسم شد برای حضرت عیسی علیه السلام. حضرت ازش پرسید چند تا تالا ازدواج کردی؟ گفت تا دلت بخوا. گفت همه طلاقت دادن؟ گفت نه همه رو کشتم، کسی من رو طلاق نداده. دنیا رو طلاقه. بعضی هم خیلی پر رو نام میگن ما دنیا رو سه طلاقه کردیم. برو بابا دنیا سه طلاقه. او امیر المومنین بود که دنیا رو سه طلاقه کرد. میگه نه کسی منو طلاق نداده، من همه رو کشتم. حضرت مسیح گفت پس وای به حال این شوهران زنده هست، اونایی که الان طالب تو هستن چجور از این گذشته عبرت نمیگیرن. واقعا هم همینطوریه. چرا امیرالمومنین فرمودن که این خلاصه دنیا جای عبرت گرفتن هست، اما چرا عبرت نمیگیریم؟ پس اولین موضوع کوتاه بودن دنیاست. دومین موضوع اینه که در همین کوتاهیش باید صبر کرد. اصلا نشون نمیده که چقدر خطرناکه، چقدر خطرناک. اما کسی که وارد شد وقتی که او رو بلعید تازه متوجه میشه یعنی چی. مردم اصلا متوجه نیستن، چون در روایت هم داریم که الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. مردم همه خوابن، بیهوشن، مستن، وقتی که مردن تازه بیدار میشن، اون موقع میفهمن چقدر. میگن طرف سرش به سنگ خورد. این مأخوذ از این روایت است که وقتی میت رو در قبر میگذارن مردم که میرن آخرین نفری که 7 قدم از قبر فاصله بگیره روح به جسد برمیگرده و این تازه متوجه میشه میخواد دنبال اونا بدوه. تا لحظات قبل خودش هم تعجب میکرد، میگفت چرا اینا به حرف من گوش نمیدن؟ چون میت رو که میبرن هی میاد میگه چه در اسمان بیر، من که هستم، من با شما هستم، اونجا حضور داره. اما چون تازه از این نشعه رفته متوجه نیست که چه بلای سرش اومده، توقع داره مثل همیشه همه ببیننش. وقتی میخواد حرکت کنه از قبر اونجاست که سرش به سنگ لحد میخوره. میگن طرف بالاخره سرش به سنگ خورد. کی؟ اون موقع گفت هر دنیا را پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا آب است یا خاک است یا ویرانه ای. گفتمش پس چیست به اون دل بستند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانند. از فرزانه سوال کرد که انسان فرهیخته ای که این دنیا چی هست؟ خب یا آب یا خاکه یا ویرانه است. و اگه اینطوری پس چرا بهش دل بستن؟ گفت خب اونا هم که دل بستن یا خوابند یا مستند یا دیوانند. یعنی غیر از این نیست. اگه شما یک آدم عاقل دیدید که دل به دنیا بسته بود و دنبال دنیا رفته بود، اون وقت معلومه که تمام این حرفایی که زده شده راجع به دنیا همش دروغ. پیغمبر به ابوذر میگه، میگه دنیا ملعون ملعون، دنیا رو مورد نکوهش قرار میده، مگر این که با این دنیا رضای خدا کسب بشه. اینه که امیرالمومنین قریب این مضامین دارن که من حاضر نیستم یک لحظه این دنیا رو با تمام اون دنیا عوض بکنم، قریب این مضامین هست. البته ما از مرحوم آیت الله کشمیری شنیدیم که حالت خودش این چنی بود، بعد فهمیدیم که این بیان بیان نورانی امیرالمومنین هم هست. گفتن حاضر نیستیم. چرا؟ چون میدونستن همین فرصت کم و اندک فرمود از دنیا مزرعت الاخره، اونجا رو میتونه آباد بکنه. دنیا ملعون هست مگر برای کسی که رضای خدای متعال رو در اون دنیا کسب بکنه. نکته بعدی اینه که اگر صبر بکنند آسایش قیامت رو، جاودانه قیامت رو دریافت خواهند کرد. راحتن طویله، یه راحتی که درازه، کسی دنبال اونه. اینجا باید این ایام کوتاه رو صبر بکنه به جاش راحتی بلند مدت رو، به جاش راحتی بلند مدت رو دریافت بکن. اگر تو این دنیای کم صبر کردی، بعد اونجا تو همه چیزاش، زرق و برقاش، انسان باید صبر بکنه. ازا حدیث داریم فردای قیامت خدا از فقرا معذرت خواهی میکنه، خیلی آدم رو تکون میده، میگه شما تو این دنیا سختی کشیدید. اونو نمیدونن جریان چیه، اما خیلی بندگان خدا در اون عرصات خدا وقتی ازشون معذرت خواهی میکنه همه گریهشون میگیره، حالشون منقلب میشه. بعد پرده ها رو کنار میزنه، میگه بهتون گفتم صبر بکنید، این جای شماست، ببینید به جان. اون تا خوش به حال اونی که ایمان داشته باشه به گفته خدا و رسولش و اهل بیت، ای لذت داره، بز اهل دنیا اینجا بخنده، اما اونجا ایام کوتاه رو اب نداره، بزای جفتک بزنن، اما اونجا که رسته بعد معلوم میشه عجب عجب پشیمانیست دیگه. اونجا دیگه روزیست که پشیمون شدن و نادم شدن، نمیفهمن دیگه. اما اونی که ایمان داره به خدا و رسول و اهل بیت، اون دلش قرص محکم، دلش قرص محکم. و مقام صبر آقا خیلی مقام عجیبیست. بذار یه روایت دیگری بگم برای شما، جگرتون حال بیاد مثل همی که خدا از فقرا معذرت خواهی میکنه. در بصایر و درجات داریم، امام صادق فرمود شیعیان ما از ما صابرترند، صبورترند. خب اونا در فضائل و مناقب و کمالات در حد اعلاش هستن، به صبر که رسیده میگن شیعیان ما اینا از ما تو صبر کاملترند. راوی سوال کرد آقا اصلا یعنی چطور میشه؟ فرمون ما میدونیم به چی داری صبر میکنیم، این بیچاره نمیدونن به چی دارن صبر میکنن. فرقش اینه، ما میدونیم به چی داریم صبر میکنیم، او بر رو خبر داریم، میدونیم چه خبره، خدا چه آماده کرده است از نعماتش و از نقماتش. اما این بیچاره نمیدونن، اینا میگن خب شما گفتی باشه چشم ما صبر میکنیم. و اجر صابرین رو وقتی میدن به حساب ریخته شد، بعد معلوم میشه کی چقدر موجودی داره. ما واقعا نمیدونیم. اینی هم که پیغمبر اکرم در جمعی نشسته بودن، صحبت پیش آمد و جبرائیل بود و که جبرائیل سلام من رو برادران آخر زمان من برسون، گفتن که یا رسول الله پس ما اینجا مثلا چی هستیم؟ ما برگ چاغانداریم، ما برادر شما نیستیم. فرمون شما اصحاب منید، برادرای من یک زمانی میان، یه زمانی میان که من نیستم، اوصیای منم نیستن، اینها ایمان آوردن به سیاهی روی سپیدی، یعنی همین خط و قرآن و روایاتی که قلم از تو نوشته شد، هیچ ما رو ندیدن. شما دارید ما رو میبینید یقدر بازی در میرید ترمون، او بیچارا هیچ ندیدن. الان مردم زمان ما هستن، نه پیغمبر دیدن نه امام رو دیدن، ایمان آوردن به کتاب خدا و به این روایاتی که اومده، با جان و دلشون هم میپذیرن. نه اونایی که ضمیرشون پاکه با این روایات جگرشون حال میشه. شما دیدی گاهی روایت خونده میشه مطلب نابی، آدم چه لذتی داره خود شما، خب ایمان پاکتینتیش، ایمان آوردیم. هر وقت دیدی که این چنین شد با آیه و روایتی کیف میکنی، لذت میبری، همونجا یه سلام بده به پیغمبر، همونجا یه سلام بده به پیغمبر، چون پیغمبر سلام رسونده به برادرانش، بعدم علامت برادرانش هم اونایی رو گفته که ندیدنش، اوصیاش رو ندیدن اما ایمان آوردن به قرآن و روایات و اینا. همون موقع تو دلت اون نشاط مال سلام پیغمبره که جبرئیل گذاشته تو قلبت، جواب بده به پیغمبر، بگو السلام علیکی یا رسول الله. ولو اگه توی این دنیای کم صبر کردی، نتیجهش میشه راحتن طویله هست. فقط تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم کرده، مربختون یسرها لهم ربهم. چه تجارتی؟ همین که توی دنیای کوچیک صبر کردی، خدا راحت طویل رو به تو داد، این تجارت پرسودی. من همیشه مثال رو میذارم، میگن معقول نیست الان به شما بگن که آقا برو اگر رفتی 5 تا در نوشابه باز کردی پیدا کردی، اینو بیاری اینجا، ما مثلا در بهترین نقطه اصلا سند تهران رو به نامت میزنیم. حالا خوبه، حالا چون خیلی براتون عجیب سند تهران، میگن مثلا توی زعفرانی ما مثلا یه واحد خلاصه آپارتمان 30-40 طبقه به شما میدیم، ماش برای خود. میگه اصلا معامله معقولی نیست آخه در نوشابه رو مثلا بریم. آره. یه باید از این مشتی خاک، آقا شما برو یه ربع کیلو خاک بیار 250 گرم، در عوض 250 گرم خاک من به تو 250 کیلو طلا میدم. این تجارت به نظر شما پرسود هست یا نیست؟ آقا داری افسانه تعریف میکنی؟ نه با خدا داری میگی من افسانه، من غلط بکنم افسانه تعریف کنم. بابا خدا میگه تجارت پرسودیه، یه چند روزی توی دنیا خفقون بگیر، صبر بکن، تحمل بکن، به خودم دارم میگم. من به جاش میدم، خب ایمان نداریم، میگیم نه یکم حالا مثلا از همون 250 کیلو فعلا یه چند گرم به ما بده مثلا. تمام. امیرالمومنین داره میگه با این تجارت پرسوده، منتها خب یه مردم حساب خودشون رو انجام میدن، حساب دو تا چهار تاشون. بدا به حال اونایی که خودشون حساب گرن، خودشون میشینن حساب، بعد حساب خدا را هم مثل یکی از آدم ها میدونن، با حساب کتابی با خدا را هم مثل خودشون میدونن، در حالی که این چنین نیست. حالا وقتی ایطور باشه، یه نفر یقین داشته باشه، یعنی یکی شاهده، الان شما 3 نفر مثلا اینجا باشه، 2 تا میخوان معامله بکنن، یکیشون میگه آقا تو 250 گرم خاک برای من بیار، من میخوام 250 کیلو طلا برای تو بیارم. اونی که قرار خاک رو بیاره که باور نمیکنه، یکی هم حالا سخاوتش گل کرده که این معامله رو انجام بده. درست؟ بعد هم مثل این فیلم اندیا، بعد این کسی از آب در میاد بیرون که ای بای مال خودش بوده مثلا، اینا مثلا آره ارسیاش بوده و بعد بهش میداده. و خدا میگه من شما رو خلق کردم، من که هیتلر نیستم شما رو خلق بکنم بعدم کوره آدم سوزی بزنم بهت بزنم آتش بسوزی، من شما رو برای ابدیت خلق کردم. بعد یک شخص دیگری داره میبینه، میدونه که این آقا که داره میگه من 250 کیلو طلا میگم راست میگه، دروغ نمیگه، اما لامصب باور نمیکنه. چه کار میکنه به نظر شما؟ او شخص سالس اگه آدم بدی باشه که اینجا مقصودمون همون آدم بد است، اون او تمام همتش رو میگذاره که اونو گول بزنه که صاحب همین 250 کیلو طلا بشه و هر نوعی میگه خب حالا مثلا اشکال نداره تو، حالا شاید راست بود. آره حالا تو به جای 250 گرم برو 250 کیلو خاک بیار. آره هی میخواد به یک نوعی این رو مشغول بکنه به کار خودش، کلا بگذاره سرش تا این وقت سپری بشه، چون برای او ضرر داره به هر دلیلی. امیرالمومنین میفرماید دنیا ارادتهم و دنیا فلم یریدها، دنیا اراده کرد که اینا رو گمراه بکنه بفریبه، اما به نظر شما این کار رو انجام میده؟ نه، اونا اصلا عزم دنیا رو نکردن، سمت دنیا نرفت. این ویژگی مال متقینه، اگه کسی متقین نباشه با همون لبخند اول خودشو خراب میکنه. چشمک اول طرف دیگه باید بره قصد جنابت چه انجام بده، دیگه اصلا به یه حرفا نمیرسه. با همون رشوه اول دیگه لازم نیست اسمش عوض بکنه، بگه آقای هدیه هست و چی هست، حالا مثل چند تا اسم دیدن براش اختراع کردن. ما توی چیزا الحمدلله مختریم، ایرانی ها خیلی باردیم. اونی که جز متقین نیست که همون بار اول میگه خیلی هم نوبه، خودش اصلا تقاضا میکنه، خودش میگه ما یک کار بکنیم بعد چی میشه؟ هیچ، یه راست میری تو جهنم، چی میشه؟ این ویژگی ها مال متقینه، اونی که متقین نیست خب بله همون بار اول که ابلیس اومد ایشالله مبارکش باد، اینم مثل همون بقیه شوهران دنیا که با حضرت عیسی سخن گفته میره در عقد دنیا هم قرار میگیره. اما شما متقین نه، این چنین نیست که زود گوله ای چیزا رو بخورید. میگی نه، احتیاط شرط عقله، شرط عقل. شاید یه خبری بود توی عقابا هم همینطوره. مثال میزنن میگن اگه یه بچه کوچیکی به شما بگه که توی خونه هستی، من الان دیدم یه ماری رفت اونجا زیر کمد، خدایش راحت میخوابی؟ هی میگی نکنه راست گفته باشه؟ لامصب احتمال داره. نه با بچه حالیش نی، کمربند دیده خیال کرده که من مثلا شلنگی دیده خیال کرده ماره، دوباره میخوای بخوای میگی اگه راست گفته باشه چی؟ هی با خودت برمیری تا آخر بلند میشی نگاه میگی واقعا این شلنگ دیده یا مثلا مار دیده، چیه جریه؟ یه احتیاطی میکنی، حتما شاید یه خبری باشه. بابا همه پیغمبر ها اومدن و گفتن، ائمه اومدن و گفتن به اندازه یه بچه نباید احتیاط بکنیم، همزه حرفی یه بچه روش حساب بکنیم از رضای خدا. بگم شاید یه خبری بود، بلاخره اگه یه وقتی یه حرف رو راست عذاب داره ما چه گلی به سر بگیریم؟ بابا نیکی وقتی زندگی بکنیم اصلا راست هم که عذاب در نبرو، اینجا خودمون قلبی که داریم دیگه تو معاشرت کردیم ما زندگی آرامی میتونیم داشته باشیم. اگه درست عذاب در اومد که او بر رام داریم، اما اگه وقت بازی بکنی خسارت دنیا و آخره هست. میگه دنیا اومد اینا رو به سمت اینا که بفریبه، اما اینا اصلا توجه به دنیا نکرده. لذا حالات خوبان خدا واقعا این چنین بوده، توی فقر توی نداری در بلا هم میکشم لذات او، صبر هم میکردن صبر. با چه وضعیتی آدم وقتی حالاتشون رو میخونه یا بعضیشون رو که دیدیم انسان متخیر میمونه، خدایا هستن این گوشه و کنار افرادی. شما خیلی از بزرگان ما رو ببینید که در مسندهای اجتماعی و سیاسی هم هستن، دنیا میاد به سمت اینا، اما اینا به سمت دنیا نمیرن. خیلی از شهدای طور بودن واقعا دنیا اومد به سمتش، اما اینا به سمت دنیا نرفتن، اصلا حاضر به روبرو شدن و معامله با دنیا نبودن. خطاب می‌فرماید که دنیا می‌خواست اینا رو اسیر بکنه، حالا که با زبون خوش نیومدن سمتش با زرق و برق، گفت بیچارتون میکنم، سبکو حالشون تو میدم، اینا رو اسیر بکنه. تو قصه حضرت موسی علیه السلام لشکریان خوب جنگیدن، اما وقتی که این حالت پیش اومد، ابلیس گفت برید اینا رو حالشون جا برید، و واقعا اسیر دنیا شد. یا میبینی دنیا با یک ورق دیگری میاد که تو اسیرت بکنه. از مثلا بعضی ها در جنگ رشادت ها داشتن، امتحانشون هم پس دادن، بعضی همینطور ثابت قدم موندن. قبل انقلاب خیلی مبارزاتی داشتن، خیلی هم خوب، اما یه هم یعنی که بعد از جنگ یه تغییر میدن. دنیا هی بشه گفت بیت سمت من، گفتن نه ما نمیم، نرفتن، گفت اسیرتو میکنم، صبر بکن. و یه عده رو اسیر خودش کرد. چرخش عجیبی داره، اونی که اینقدر سابقه داره، اونی که اینقدر، چطور شد یهو؟ بله، دنیا اومد اسیر بکنه. اگر میخوای اسیر دنیا نشی، ففدو انفسهم منها. بفرماید که با فدا کردن جان خودشون رو آزاد ساخته. اینجا دیگه باید جونت رو بگذاری، چون مساف خیلی سختی است، مساف خیلی سختی است، جز با دادن جون نمیشه از اینجا رد. چرا امیرالمومنین فرمود موتو قبل ان تموتو؟ یکی از خلاصه صدها معنی این کلام درر باره هست. بمیرید قبل از اون که بمیرید توی اینطور مساف هایی. بالاخره پس معلومه دنیا همش دنبال ماست، تا این که ما جانمون رو فدای خدا بکنیم که آزاد بشیم. اگر جانمون رو فدای ذات مقدس ربوبی کردیم، آزاد میشیم. پس شد این در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد، اما عزم دنیا نکردند. میخواست اونها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. صلوات عنایت بفرمایید. این نکته هم تذکرتن عرض بکنیم، فذکر ان ذکراتن فاول مؤمنین، اونم این که برادرها هفته آینده اول ذلقعده که ولادت حضرت کریمه اهل بیت بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها است، آغاز اربعین کلیمیه هم هست. اربعین کلیمیه چی هست؟ ما باید دنبال بهانه باشیم که در ایام و لیالی ها خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم. خدا هم یک آثاری به بعض از ایام، لیالی و ساعات داده. مثلا توی شبانه روز هیچ ساعتی به ساعت سحر نمیرسه، هیچ ساعتی به بین طلوعین نمیرسه، مثلا خدای برکت رو داده میشه. بعضی از شبها، بعضی از روزها ویژگی های، بعضی از ماها همینطور هست. ولذا خوبان خدا سالکین الالله همتشون رو میگذارن، گفت در دل دوست بر حیل رهی باید کرد. امروز خودشون آماده میکنن، میگن ماه رجبه آماده، ماه شعبانه، ماه رمضانه آماده کرد. هر دفعه به یک خلاصه نوعی میخوان خودشون رو برسونن به درگاه خدای متعال. خدا هم آثاری داده به بعد از ایام. اربعین کلمیه حکایتش اینه که حضرت موسی علیه السلام در شب اول ذوالقعده دعوت شد به حریم قدس ربوبی. خدا گفت موسی بیا، بیا موسی. بعد باش وعده گذاشت که 30 شب با حضرت موسی باشه. و وعدنا موسی 30 لیله. خدا وعده کرد موسی بیا 30 شب مهمون خودمونی. چه لذتی داره آقا خدا آدم رو بخونه بیاد. حضرت موسی هم رفت. ورودش شب اول ذوالقعده است. اینقدر بین این بنده و خدا اسراری گذشته و لذت داشته برای حضرت موسی، الفاظ کوچیکه نمیتونم رسا حرف بزنم، که خدا که انه دلش نیومد بگه موسی برو، والا که خوشی خدایی که انکه لا تخلف المیاد هست به وعداش خلاف نمیکنه، خودش وعده کرده بود 30 شب و بعد موسی 30 لیله. کفلش گفت اتمناها به عشر، 10 روزم بیار سرش وایسا اینجا حالا که اومدی. حضرت موسی 10 روز دیگه موند، قدم بهش خوش میده، تو همین 10 روز مردم گوساله پرست شدن ها. و همین 10 روز گفتن اگر رفت پس چرا نیومد، به شما چه مربوطه، عجب آدم هایی هنیم. فتم میقات ربی 40 لیله. خدا گفت بیا به 40 شب تمومش کنیم با هم. 40 شب ما سهرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای مؤمن شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند 40. 40 روز اونجا بود. حالا اسرار عدد 40 رو برید مطالعه بکنید در آثاری که در همین زمینه نوشته شده، یکیش هم همینه. چی هست تو این عدد 40 که خدا فتم میقات و ربی 40 لیله تا آخر ذوالقعده که من 10 روز از ذوالحجه انداخت اضافه کرد، که حالا اونایی که حج مشرف میشن قاعدتا در این جمع هم باید باشن افراد انشاءالله، در همون ایام ذوالحجه که اونجا هستن همه ما رو هم یاد بکنن. ما هم آرزو داریم که انشاءالله یه حج تمتعی بریم اونجا، حجت خدای امام زمان حضور دارن، فرصت خوبی است برای خلوت با خدا. اونایی که حج نرفتن 2 رکعت نماز است بین نماز مغرب و عشا که در ماه ذوالحجه خونده میشه و همین آیه هم که خوندیم اونجا تلاوت میشه که ثواب اونایی که در حج هستن بود. لذا سالکین الله این 40 رو یعنی از اول ذوالقعده تا 10 ذوالحجه رو بهش میگن 40 کلیمیه. یک مراقبت های ویژه ای دارن، من جمله انشاءالله در این 40 یک دقت بیشتری نسبت به نماز صورت بگیره. اولا قبل از ورود به 40 یه توبه ای صورت بگیره، یه توبه. بعد از ورودش انشالله این رو یک مهمانی خیلی خاصی از خدای متعال بدونید. اگر امکان داشت همون 3 روز اولش رو یا حداقل روز اولش رو روزه بداری، خیلی ثواب هم برای همین روزه مطرح کردن. تو این 40 روز اونهایی که مقیدید به نماز شب که نوش جانتون، یه قدری خلاصه او رو پررنگ ترش بکنی سایر نوافل رو. اونایی هم که مثل من مقید نیستن از خدا طلب میکنیم که مقید بکنه، تو این 40 شب حتما نماز شب رو اقامه بشه، حتما یه شب خلوت با خدای متعال است. حالا 40ش هم اتفاقا تو نیمه دوم سال هم هست، شب هم درازه. آره شب دراز از تو قلندر بیدار، مثل تابستون نیست و بهار و تابستون که شباش کوتاه باشه. توی این 40 روز اینا همش چیزی نیستن، یعنی وقتی نکنی که اعمال خیلی سنگینی نیست، هنوز چیزی نگفته شده. یک توسل به حضرت ولی عصر داشته باش و یک توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین. بهتر مثلا اگر بشود یک کسی زیارت عالی یاسین رو بخونه، یا زیارت عاشورا، یا زیارت وارث، بستگی به کارتون داره، به شغلتون داره، موقعیت خانوادتون داره، ولو یک زیارت مختصری، یعنی هر روز این ارتباطه با حضرت ولی عصر و حضرت سید و شهدا محفوظ باشه. در بحث از کار هم علاوه بر از کاری که علاقه دارید، دوست دارید، یا بر دلیلی مشغول به این ختمات هستید، ذکر شریف یونسیه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، که من حضرت یونس هست. حالا یه روزم راجع به ذکر یونسیه انشالله با هم سخن خواهیم گفت. این ذکر یونسیه رو هم که مورد تأکید خلاصه اکثریت از عرفا، اگر نگیم همه، بزرگان بوده که از کار ضروری میدونستن، ضروری میدونستن گفتنش. به حسب حالات افراد مختلف هست عددی که گفته میشه، تا به یه جایی برسی که دیگه حساب داریم. امام هم آورده که از قول خلاصه مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی و از قول آخون ملا حسین قولی احمدانی که عده بودن از کملین، 3000 مرتبه در شب این رو میگفتن. خیلی آثار تکان دهنده و عجیبی داره برای شما. حالا مداومت بکنید، ما رو هم دعا کنید. تو این 40 حداقلش، یا دیگه بیشتر از این نشه که حالا کلمه حداقل به کار بردم، 400 مرتبه این ذکر رو بگید. اولویتش با شب است و سحر و با در سجده هم باشه. حالا بستگی داره به حالاتتون، شغلتون، باز یا سر شب یا سحر یا بعد از نماز صبح. اگر واقعا این هم امکان نیست توی روز انجام دهید، که معمولا شما روزا وقت ندارید. آره شبا ما برعکس، آره چون روزا سر کاری تو تا غروب و فلان اینا همچی وقتی کارا نیست، اما بهترین وقتش همینه. این مداری رفت و آمدهای غیر ضروری اینا کم در بشه، حرفای غیر ضروری و قص الهازا. انشالله که هم دیگر رو هم دعا کنیم. توی همین ماه ذوالقعده که داریم میم، یکی از اعمالی که فرمودن 900 سال معنوی انسان رو جلو میندازه، 900 سال ثواب عبادت 900 سال با. همین یک شنبه اول ذوالقعده یه نمازی داره که تو مفاتیح اینقدر با عظمت هست، عنوان نماز یک شنبه اول ذوالقعده بود. همه یک شنبه ها میشه انجام میشد، اما اصل عمل مال یک شنبه اول ذوالقعده هست، که حالا شما خط رو از سه شنبه شروع میکنید که اربعین کلیمی هست، یک شنبه اولین یک شنبهش که اومد اون رو خودتون و خانواده ها انجام. ما نیاز داریم به توبه، نیاز داریم توی این روزگار گرد و غبار میشینه، باید به هر وسیله‌ای توبه بکنیم، به هر وسیله‌ای خودمون رو مقصر بدونیم در درگاه پروردگار. خدا هم خودش میدونه که ما عمدی گناهش رو انجام نمیدیم. حالا ممکنه مثل من هم عمدی هم انجام بده، دیگه چی کار بکنیم؟ حالا کاری که از دستمون بر نمیاد. خودش هم میدونه نه قصد تمسخر خدا رو داریم، نه قصد ریشخند زدن نشوش داریم، چون حدیث داریم بنده که هی توبه میکنه، هی میشکنه، هی توبه، آخر ملائکه ندا میدن که خدا میگه خودتو مسخره کردی یا ما رو مسخره کردی. اما خدایا ما عذر تقصیر داریم در این شب جمعه، نه تو رو مسخره کردیم، نه رسولت رو، نه امام ها رو، نه پیام هات رو، هیچ. دیگه دشمن قهاری مثل ابلیس داریم، خرابکاری میکنیم، منتظریم اولین فرصت به یک دعایی، به یک استغفاری به یک عشق بر امام حسینی، به یک سلامی خیلی عجیب است. گریه بر سید الشهدا سلام که دیگه افضل از تمام استغفارات هم هست. ما هم عرض ادب کنیم در این لیله جمعه به سلامی به امام حسین علیه السلام. بدونید که سید الشهدا و پیغمبر زیارت داریم که از راه دور اینا رو زیارت بکنید. یعنی آثاری در همین زیارت از راه دور هم آمده. زخت اومده خدمت امام صادق از افرمون دم برو سر پشت آمد رو به چهار طرف سوار بگو صلی اللہ علیه که یا عبدالله، یا هر وقت اراده کردی این چنین سلام بگو. این سلام ها آثاری داره برای انسان. ما هم همینطوری میخواییم به یک عرض ادبی بکنیم محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام با دادن یک سلامی. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعلهن آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بنيابة إمام الشهداء وأمواتهم صلاة ديگري أرجو كنيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلواتنا يد بفرمائي.